الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بله بفهمید. نه، اگر شک نباشه یا یقین نباشه استصحاب نیست، ولی اگر بقیه شروط همزمانی نباشن مثل استصحاب قهقری، استصحاب هست ولی آیا ادله شاملش میشن یا نمیشن؟ میگن ادله شامل حجیت استصحاب قهقری نمیشن. پس استصحاب هست ها، ولی ادله شاملش، چون ادله ما مثلا روایات، حتما ظهور در این دارن که باید زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدم باشه. اونم همیشه قاعده مقتضی و مانع. میدونم یه چیزی شبیه استصحاب هست دیگه، ولی ادله شاملش نمیشن. قاعده یقین، شک ساری، یه چیزی شبیه استصحابه ولی ادله شاملش. لذا ایشون ذیل قاعده یقین هم این نکته رو اشاره کردن که ما قاعده یقین ادله ای به غیر از ادله روایات زراره نداریم. یعنی اگر بخوایم یه دلیلی دست و پا کنیم برای قاعده یقین، باید به دنبال همون روایات زراره باشیم. بله نه دیگه، واحد نیست دیگه. شما واحد یعنی آن واحد ها. الان شما در شک ساری در آن واحد به طهارت ثوب فی یوم الجمعه هم یقین داری هم شک؟ نه دیگه، وقتی شک اومد یقین میره دیگه، خود به خود میره. یعنی اینا قابل جمع نیستن. شما وقتی میتونی یقین و شک در آن واحد داشته باشی که متعلق یقین و شکت دو تا باشن، یا این که یکی باشن ولی با دو عرض. یعنی اگه جوهرشون یکی باشه باید عرضاشون دوتا باشن، یا جوهراشون دوتا باشن. مثل این که من در آن واحد یقین داشته باشم زید آمد، در همون وقت شک داشته باشم امر نیومد. اینجا جوهرها دوتا، ولی من یقین دارم زید آمد، یقین دارم شک دارم زید آمد، اینجا ظاهرن این دوتا قضیه جوهرشون هر دو زیده، آمدن زیده، ولی عرضش فرق میکنه. مثلا زمانش، یقین دارم زید آمد در روز جمعه، شک دارم زید آمد در روز شنبه. مثلا یه تغایری باید پیدا کنی، و الا یقین و شک در آن واحد مستحیل میشه. خب ما شرط شش رو توضیح دادیم، اینا رو باید شما دوباره روی کاغذ برای خودتون بنویسید با مثالاش که خوب جا بیفته ها. یعنی باید قشنگ دیگه بالاخره تمرینشون بکنید. تصویر اینا مهمه تا انشالله ما بحثای فنیمون رو بتونیم راحت انجام بدیم. دیگه گیری در مفاهیم و مبادی تصوریه بحث نداشته باشیم. بله بالاخره تکرار کنید. این بله الانم بهترین فصل درس خوندن، به ای درس بخونید و اینا رو تکرار بکنید و که بمونه. خب استصحاب قهقری رو که توضیح دادیم، خب ایشون الان مثال استصحاب قهقری، چون بعضیا استصحاب قهقری رو حجت میدونن، مثال معروف استصحاب قهقری بحث نقله. بحث نقل ما یقین داریم، مثلا یه صیغه الان مثال میزنه افعل، ظهور داره در چی؟ در وجود. پس من یقین لاحق دارم به چی؟ آقای مرتضایی، من یقین لاحق دارم به این که صیغه افعل ظهور در وجوب داره. چی شد؟ نه فکر کردم که بالاخره مورد اصابه موشک و بمباران های هوایی واقعی شدی. خیلی در رابطه با این مثلا این لغت رو من یقین دارم، این میشه یقین لاحق. الان شک میکنم که آیا این صیغه افعل، این لفظ، این کلمه در زمان مثلا فرض کن عهد پیغمبر و در زمان اون اهل لغت اولیه در اون 14-15 قرن پیش آیا باز هم این کلمه رو در این معنا استعمال میکردند یا نه؟ پس شد یقینه لاحق، شک. آقایون میگن استصحاب قهقری بکن، بگو همین معنا رو ادامه بده به قبل، برگردون فیلمو برگردون تا برسی به اون زمان. این رو میگن. این فایدهش چیه در بحث نقله؟ چون میدونید اگر یه معنایی منقول شد، مثلا ما میخواییم ببینیم این کلمه ای که در قرآن هست اونم در زمان پیغمبر به چه معناست. من اگر قائل به نقل شدم دیگه نمیتونم به معنای منقول استناد کنم، چون معلوم نیست معنای منقولی که در عصر متأخر به وجود آمده مراد قرآن باشه. به این میگن نقل، نقل المعنا. به این میگن مثلا فرض کنید در رابطه با صلات معنای اصلیش دعاست، معنای منقولش همین نماز خودمونه، ولی چون این نقل که این صورت گرفته در زمان خود شارع مشکل نداره، ولی اگر یه نقلی در زمان متأخر صورت گرفته دیگه معنای منقول برای من حجت نیست، چون اون معنایی رو من باید پیدا کنم که در زمان خود شارع وجود داشته، اون معنا مورد نظر شارعه. خب الان اگر در یه صیغه‌ای، در یه لفظی، در یه کلمه‌ای شک کنم، من میتونم با استصحاب قهقری این شکم رو پس شاید اصلی ترین فائده استصحاب قهقری از بین بردن احتمال چیه های حائری؟ نقله. نقل بخونیم؟ بله. فرق میکنه دیگه، گذشته دیگه، لازم نیست که گذشته 5 دقیقه پیش باشه یا 2 روز پیش. بله دیگه، بله. مثلا فرض کن در همین 2 قرن مثلا پیش، در 3 قرن پیش یک کلمه ای، کلمه ما که در قرآن استعمال شده یه معنایی داره، من نمیدونم این معنا از زمان پیغمبره یا از زمان سه قرن پیشه، ولی یقین دارم الان این لفظ در این معنا ظهور دارد، این شد یقین لاحق. شک دارم این معنا آیا در زمان پیغمبرم این لفظ در این معنا ظهور داشت، چکار میکنم؟ استصحاب قهقری میکنم. بله. خب الان بعض اونایی که اصل عدم نقل رو جز اصول لفظیه میدونن دیگه مشکل ندارن، ولو استصحاب قهقری و حجت ندونن، ولی بعضی ها اصالت عدم نقل رو برمیگردونن به استصحاب قهقری. نزاع دیگه، اختلاف. نه نه، اختلافه که ماهیت اصالت عدم نقل لفظیه یا اصول عملیه، اختلاف. سبق زمان المتیقن علی زمان المشکوک ای انه یجب ان یتعلق الشک به بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، این که واجبه که شک تعلق پیدا کنه به چی؟ به اون این یعنی در استصحابای معمولی اینجوریه به بقاء چیزی که قبلا سابقا به وجودش یقین داشتیم، و هذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، فلو انعکس الامر به انکان زمان المتیقن متأخرا عن زمان المشکوک، اگه برعکس شد مسئله زمان متیقن، بله بعد قبل از، یعنی متأخر شد بر زمان مشکوک، و یشک فی مبدأ حدوث ما هو متیقن الوجود فی الزمان الحاضر، شک کنیم در حدوث، در حدوث چیزی که الان وجود داره. مبدأ حدوث یعنی چی؟ مبدأ حدوث یعنی سابق دیگه، مبدأ حدوث یعنی زمان سابق. فإن هذا يرجع إلى الاستصحاب القهقري الذي لا دليل عليه، این برمیگرده به استصحاب قهقری که دلیل بر حجیتش ما نداریم. مثاله: ما لو علم بأن صيغة افعل حقيقة في الوجوب في لغتنا الفعلية الحاضرة. آقا جون، صيغة افعل ظهور در وجوب داره در زمان ما. و شك في مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى، هل كان في اصل وضع لغة العرب او انها نقلت عن معناها الاصلي الى هذا المعنى في العصور الاسلامية؟ آیا در اصل وضع لغت عرب، یعنی وقتی موضوع اون لهشو براش وضع کردن، صیغه افعل باز هم به معنای وجوب بود، یا این معنای وجوب در نه یه معنای منقوله؟ آقا یعنی چی معنای منقول؟ ها؟ معنای منقول یعنی چی؟ یعنی معنایی که نقل، خب بله دیگه، معنای منقول یعنی معنای دومی که الان بله بر اثر یا کثرت استعمال، یا اول مجاز بوده بعد، چون معمولا اینجوریه، معنای جدید اول مجازه بعد بر اثر کثرت استعمال میشه معنای حقیقی دوم که منقوله. فانه یقال هنا ان الاصل عدم النقل، ما اینجا میگیم اصل عدم النقله، ولی این اصل عدم النقل یه بار اصل لفظی میگیریمش، اگر اصل لفظی گرفتیم دیگه نیازی به استصحاب قهقری نداریم، ولی بعضی ها اصالت عدم النقل رو برگردوندن به استصحاب قهقری. پس اصالت عدم النقل دو تا نظریه درش هست، یکی این که بگیریم اصل لفظیه، یکی این که برش گردونیم به استصحاب قهقری. لغرض اثبات انها موضوعه لهذا المعنى في اصل اللغه، چرا ما اصالت عدم النقل رو استفاده میکنیم؟ برای این که ثابت کنیم این معنای الانی معنای قبلا هم بوده، معنای حادثی نبوده. و معنا ذلك فی الحقیقه جر الیقین اللاحق الى الزمن المتقدم. آقا استصحاب قهقری معناش چیه؟ معناش جر الیقینه، یعنی چی؟ کشیدن یقین به عقب. و مثل هذا الاستصحاب يحتاج الى دلیل خاص ولا تكفي فيه اخبار الاستصحاب ولا ادلته الاخرى. این استصحاب اگر بخوایم حجیتش رو ثابت کنیم نیازمند دلیل خاصه که ما دلیلی نداریم. لانه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك، چون که آقا جون روایات زراره، ببینید روایات زراره رو، روایات زراره مثلا در صفحه، بله در صفحه 623، در اونجا امام میفرماید ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. ببینید آقا صفحه 623 در بیارید، این تعبیر روایت زراره، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. یا مثلا صحیحه دوم زراره در صفحه، بله در صفحه 628 باز هم همین تعبیر رو داره، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. صفحه 628 او پایینشان، یا صحیحه سوم هم همین شکل هست، در روایات تعبیری که اومده لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اول یقین اومده بعد شک، لذا عدم نقض یقین لاحق به شک سابق ازش استظهار نمیشه، چون لا تنقض الیقین یعنی یقینی داریم بعد شک کردیم، نه یه شکی داشتیم. هم زمانه نه حدوث. بعد رفتی سر حدوث دوباره آیه شکیبا، چون میگه لا تنقبل یقین به شک. بله دیگه، الان شما از این تعبیر ظهورش چیه؟ وقتی یک کسی بهت میگه لا تنقبل یقین به شک چی میفهمه؟ اول یقین بوده دیگه، نه حدوثش، زمان متیقن. حاج آقا بحث ما الان سر زمان یقین نیست، بحث ما سر زمان متیقنه. خیلی حواستون باشه بین یقین و متیقن، آره اشتباه نکنی ها؟ چرا دیگه؟ شما وقتی به کسی میگه لا تنقبل یقین به شک یعنی چی؟ نه کجاش مطلقه دیگه. شما میگی آقا جون الان، همین الان میگی آقا جون بله یقین رو به شک، خب یقینی اول بوده دیگه. خصوصا بحث اینه که محل سؤال زراره هم همش این شکلی بوده که طرف یقین به طهارت داشته، بعد چرتش گرفته هی سرش اینجور شده، بعد از امام سؤال میکنه آیا این وضوش باطله؟ اصلا خود سؤالای زراره هر ستاشون اینجوری هن که اول یقین بوده بعد شک، امام هم متناسب با این سؤال جواب داده. این هم یه نکته دیگه، یعنی بله نه هم قرینه سؤال جواب هم خود همین لا تنقض الیقین به شک ها؟ بله بل یرجع امره الى نقض شک المتقدم بل یقین المتأخر. پس می فرماید بلکه به این نکته برمیگردد. پس استصحاب قهقری از باب نمیتونه مصداق نقض یقین به شک باشه، بلکه نقض شک متقدم به یقین متأخره. خب شرط هفتم باز هم یه بحث بسیار، الان هر کدوم از اینها ببین حاج آقا این هفتا بحث خیلی هفتا بحث مهمیه، هر کدوم از اینها رو یعنی بعضی هاشون بعضی از این هفت مورد رو آخوند و شیخ تحت عنوان یک تنبیه مستقل در کتاباشون ذکر کردن ها. یعنی ایشون اومده 5-6 تا تنبیه پرمطلب رو جا داده تو این مقومات استصحاب، و الا اینا در کفایه و در رسائل عنوان مستقلی دارن. تنبیه الاول، تنبیه الثانی، یکی از تنبیهات اینه که باید شک و یقین فعلی باشه. یعنی چی؟ اول مثالشو بزنیم، به مثالش یه مقدار طور از این مثالهای معمای فقهیه. آخوند باشه یه مدت دیگه که امامه گذاشتی سرت میفهمی همه پر داری. خب
یه مکلفی یقین به
محدث بودن خودش داره که طهارت نداره، محدث حدث، حالت حدث بود.
بعد قفلت بهش عارض میشه،
قافل میشه، یعنی یه حالت قفلت، با همون حالت قفلت
میره نماز میکنه،
با همون حالت قفلت میره نماز.
بعد از نماز شک میکنه در این که آیا من در اون دوران قفلت وضو گرفتم، وضو دارم، نمیدونم طهارت داشتم، طهارت
داشتم یا نداشتم. یک کسی میاد از شما سوال میکنه که آقا ما طهارت نداشتیم، بعد دیگه یادم نیست، قفلتی برام ایجاد شد، و رفتم نماز خوندم، بعد نماز شک کردم، شک کردم که آیا در بین حدث و صلات، همون دوران قفلت، آیا وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، یعنی شک در رفع حدث. ولی در قبل صلات چنین شکی نداشته ها، این شک کی به وجود آمد؟ بعد صلات. درست یا نه؟ پس من در واقع اینجا در این دوران چی دارم؟ در اینجا شک اگری، شک فرضی که اصطلاحا بهش میگن شک تقدیری. ولی در اینجا این شک من چیه؟ شک فعلی، واقعا شک ایجاد شد. ولی اینجا میتونم بگم که نمیدونم شک کردم یا شک نکردم. یعنی در اگر مثلا طرف رو برگردونی به زمان قبل، میگه من اینجا دوران قفلت شکی نداشتم، ولی الان بعد نماز شک کرد. خب حالا اینجا چی میشه؟ تکلیف این دوتا شک چی میشه؟ آیا این آقا میتونه اینجا در این مرحله استتاب حدث کنه و بعد بگه صلات باطله؟ ها؟ میتونه این کارو بکنه؟ درسته یا نه؟ قبول داری در این شک استتاب حدث جاریه، لذا برای نماز دوم باید چکار کنه؟ طهارت و وضو بگیره. این مشکل نداره، چون این شک یقین سابق داره، شک لاحق هم داره، قبلا حدث داشته، الان شک میکنه حدثش رب شده یا نه، استصحاب. ولی سؤال داره این شکه که آیا اگر گفتیم شک تقدیری، اگر گفتیم در استصحاب یقین و شک باید فعلی باشن، این استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر گفتیم نه، نیازی به فعلیت شک نیست، شک تقدیری هم قابلیت جریان استصحاب رو داره، استصحاب جاریه. دقت کردید یا نه؟ خب البته یه نکته فقهی اینجا داره. الان اگر استصحاب حدث جاریه، نماز این آقا باطله یا باطل نیست؟ باطله. استصحاب حدث داشته باشه، فعلی؟ اگه بگیم تقدیری کافیه و استصحاب حدث رو جاری کنیم، نماز باطله؟ حتما نیست. چرا؟ آفرین. در اینجا ما یه قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده فراغ، که شک به شک بعد از محل اعتنا نکن. دقت کردی یا نه؟ الان ببینیم آیا ببین قاعده فراق میگه شک بعد از محل. این قاعده فراق بر این استصحاب حکومت داره، یعنی شکشو بر میداره، میگه این شک تو کلا شک، زیق میکنه دیگه، لذا میشه چی؟ حکومت یادتونه دیگه، یاد تو خونه رفته، زیق یا توسعه است دیگه، اونم به شکل تعبدی. خب الان این تیکه رو بخونیم. بله بابا، ببین یه کسی الان این آقایی که قفلت کرده بعد نماز شک میکنه که در اون قبل نماز، ببین بعد نماز میگه من نمیدونم قبل نماز وضو گرفتم یا وضو، پس شکی که قبل نماز داره در زمان قبل نماز چنین شکی وجود، چون در حال قفلت دیگه. الان ما میخواییم براش به قول معروف، به قول این آقایون چیزا میگم، بازسازی صحنه کنیم. صحنه رو چیکار کنیم؟ بازسازی کنیم. الان این شکی که ما بازسازیش میکنیم میشه اگری دیگه، چون در زمان خودش واقعا واقع نشده. من میگم میتواند شک کند بر فرض شک. ها، الان اگر من گفتم در این دوره، در این بازه زمانی، این آقا اگر شک کند، استصحاب جاریه یا نه؟ نه دیگه. اگر شک فرضی، خب این آقا الان خود تو زمان سابق خونید، این آقا الان اینجاست، ما که نمیتونیم زمانو برگردونیم. آخری میشه به اون چی؟ میشه یا نمیشه؟ شکش تقدیریه دیگه، فرضیه. ببین، چون من بازسازیش کردم. یعنی اگر شما مثلا فرض کن چی میگن؟ طی الزمان برعکسی داشته باشی، یعنی برگردی به زمانهای قدیم، این آقا رو برگردونی در این بین صلات و حدث، این آقا شک نکرده، بعدن شکش، لذا میشه میگیم این شک اینجا ما بازسازیش کردیم. بخونیم. آه دیگه، صلاته یا فرق میکنه دیگه، فرق قبل صلات هم هست کلن، محل دیگه، محل شک قبل صلات بوده، الان ولی کی شک کرده؟ بعد صلات. نه دیگه، شک دوم برای نماز دومه. نه اصلا شک دوم که ما کارش نداریم. بله، ببین حاج آقا ببخشید، من آیزاره درست سوال کردم. ببینید اینجا آخه یه اختلافیه، درسته؟ ببین حاج آقا،
این یه لحظه رو پاک کنیم، برای مثال دومی هم
ببین حاج آقا،
این شک نماز قبلی رو خراب نمی کنه.
چرا؟
چون بعدن محله، ولی این شکه برای نماز بعدی درسته. پس برای نماز بعدی استصحاب حدث دارم، ولی این شک نماز قبلی رو خراب میکنه؟ نمیکنه. ولی اینجا چی؟ اینجا این شکه دیگه قاعده فراق شامل این نمیشه، چون این قبل از محل بوده، یعنی در محل بوده، ولی تقدیریه. یعنی من صحنه رو بازسازی کردم. شما سوالتو بکنم. اجازه بدید
شک فرضی از اعتبار
نه شک دیگه، همین. خب
در اون یقین هم
نه میدونم، نه 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 نه، استصحاب حد. ببین خب همیشه اصلا استصحاب یعنی این دیگه، که من شک ایجاد میشه برام، یقین سابقم دارم، ولی به شکم اعتنا نمی کنم. فرق نمی کنه، خب شک تقدیری که ضعیف‌تر از شک فعلیه. خب استصحاب یعنی همین که به شکت اعتنا نکن دیگه. استصحاب یعنی این که این تزلزل رو من بهش اعتنا، اصلا استصحاب یعنی این دیگه. شما میگی آقا جون شک یقین رو خراب نمی کنه، میگیم خب استصحاب برای حل همینه دیگه. استصحاب اومده که بگه آقا جون به تزلزل یقینت اعتنا نکن، اصلا استصحاب برای همینه دیگه. قبول، اگه استصحاب نداشتیم شک یقین رو متزلزل میکنه، قبول داریم، ولی استصحاب اومده اینو حل کنه. بخونیم. فعلیت الشک والیقین به معنا انه لا یکفی الشک التقدیری ولا الیقین التقدیری، به این معنا که نه شک تقدیری کافیه نه یقین تقدیری. و اعتبار هذا الشرط لا من اجل ان الاستصحاب لا يتحقق معناه الا بفرضه، این شرط رو هم که ما معتبر کردیم، این شرط از مقومات استصحاب نیست. داره میگه لذا این شرط از مقومات استصحاب، یعنی شک، شک فرضی هم استصحاب پا میگیره، ولی استصحاب با شک فرضی دلیلی بر حجیتش نداریم. بل نه، فرق نمی کنه دیگه، یا یقین فرضیه یا شک فرضیه. نه نه تو این مثال، یه مثال دیگه با دارش. خب آقا جون، پس با شک فرضی یا یقین فرضی استصحاب پا میگیره. خب دقت کن حد وسطش، لذا از مقومات استصحاب ها، از مقومات استصحاب نیست. خب الان داره میگه دیگه، الان داره درست میکنه. لذا آقایون تو مقومات استصحاب نیوردن. بله ان مقتضى ظهور اللفظ الشك واليقين في اخبار الاستصحاب، بلکه لفظ یقین و شکی که در روایات زرار اومده و شما الان دیدید، ظهور در چی داره؟ فعلی. یعنی شما هر وقت یه آدم عاقلی بگه یقین، شما هم میکنید بر یقینه فعلی. ولی اگر دلیل ما مثلا عقل بود، یا الان بنا عقلانم، ولی اگر عقل بود، عقل میگفت فرق نمیکنه، شک فرضی هم اگه باشه شما استصحاب جاری میکنید. دقت کردید چی شد؟ ها؟ فَإِنَّهُمَا ظَاهِرَانْ فِي كَوْنِهِمَا فِعْلِيَيْنْ، چون که لفظ یقین و شکی که در روایات اومده ظهور در فعلیت دارن. کسائر الالفاظ فی ظهورا فی فعلیت عناوین، این یه قاعده است که هر لفظی در عنوان خودش فعلیه. ها؟ مثلا فرض کن شما بهتون میگن مثلا آقای مرتضایی، بهت میگن ما، خب چشتی میفهمید؟ میگی آب فرضی یا آب فعلی میفهمید؟ شما بهت میگن مثلا نمیدونم ماشین، ماشین فرضی میاد تو ذهنت یا ماشین واقعی؟ پس ظهور الفاظ در چیه؟ در عناوین فعلیشونه. فعلی یعنی واقعی، یعنی بالفعل، یعنی الان متحققه، نه وجود فرضی. وجود فرضی به چه درد عقلا میخوره که بیان براش لفظ وضع کنن؟ پس آقا جون وقتی در روایات زرار امام معصوم علیه السلام فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یقین و شک ظهور در چی دارن؟ در فعلی. بله اگر مبنای ما عقل باشه آی حائری، نه دیگه اخبار، بله روایات. و انما یعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم یا يتوهم جریان الاستصحاب في مورد الشك التقديري، این شرط رو هم آوردن برای کسانی که فکر کردن و تصور کردن استصحاب با شک تقدیری هم جاریه. مثاله كما ذكره بعضهم ما لو تيقن المكلف بالحدث، آقا جون دیگه مثال سر تقدیر تطبیق کنید، یقین به حدث، ثم غفل عن حاله و صلى، غفلتی عارض شد و رفت نماز خوند، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في انه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة، بعد صلاة شك کرد. ببین دو تا شک میشه ها، یه شک قبل صلاة، یه شک هم بعد صلاة هست. فان مقتضى قاعده الفراغ صحه صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل، اون شک بعد صلاة رو بهش اعتنا نمیکنه، چون بعد العمل قاعده فراغ میگه شک در غیر محل رو اعتنا نه. و عدم وجود شک قبله، شکی هم قبل نبوده. چرا؟ چون ما اون شکی که بوده فرضیه، شک فعلی در قبل نبوده. ولا نقول به جریان استصحاب الحدث الى حين الصلاه، لذا استصحاب حدث دیگه جاری نیست، لعدم فعلیت الشک الا بعد الصلاه، چون شک قبل الصلاه فعلی، پس نماز این آقا نسبت به شک قبل صلاه که استصحاب جاری نیست، نسبت به شک بعد صلاه که قاعده فراق جاریه، پس این آقا نمازش چیه؟ صحیحه. ولی برای نماز بعد باید بره چکار کنه؟ چون استصحاب حدث جاریه. و اما الاستصحاب الجاری بعد الصلاه فهو محکوم لقاعده الفراق. خب در اینجا قبول داریم یه استصحاب حدث جاری میشه، که این استصحاب حدث برای صلات بعدی حجته، ولی برای صلات قبلی حجت چرا
فراق
اگه قاعده فراق نبود نماز باطل میشد ها. دقت کردید؟
قاعده فراق جاریه، چون اگه قاعده فراق نبود
شک بعد از محل رو باید بهش اعتناف کنید، و وقتی بخواهیم به شک بعد از محل اعتناف کنیم یعنی استصحاب حدث، این نماز باطل. ولی این استصحاب حدث
میشه، این قاعده فراق میشه حاکم بر استصحاب حدث.
چرا حاکمه؟ چون قاعده فراق میگه از شک و کلا شک. قاعده فراق میگه از شک و بعد المحل کلا میشه حکومت. این تعبیر حکومت دیگه. لذا استصحاب بعد، پس استصحاب قبل صلا کفا نمیگیره چون شکش تقدیریه، استصحاب بعد صلا پا میگیره. ولی استصحاب بعد صلا گوش کن، استصحاب بعد صلا که پا میگیره برای صلات قبلی به درد. چرا؟ قاعده فراق حاکمه برش، ولی برای صلات بعدی خوبه. بله، باید بریم وضو بگیریم که بید نماز عصر رو بخونیم. اما لو قلنا به جریان الاستصحاب به شک تقدیری، ولی اگه گفتیم نه استصحاب با شک تقدیری هم جاریه، و که ای یقدر فیه شک فی الحدث لو انه التفت قبل الصلاه، به این شکل که ما یقدر یعنی یفرض فرض میگیریم که اگر شک میکرد و ملتفت میشد قبل الصلاه چنین شکی به وجود، یعنی میگیم اگر شک اگری، فان المصلی حین اذن یکون به منزلت من دخل فی الصلاه و هو غیر متطهر یقینا. مصلی مثل کسیه که داخل در نماز شده ولی طهارت نداشته، فلا تصح صلاته و ان کان غافلا حین الصلاه. اگر گفتیم حتی اگر غفلت داشت، ولی چون استصحاب حدث جاری میشه با شک تقدیری نمازش باطله. ولا تصححها قاعده الفراغ، دیگه قاعده فراغ این استصحاب حدث رو درست نمیکنه. چرا؟
چون شک
فعل
محل بوده.
پس آقا جون در این مثال چند تا استصحاب داریم؟ دو تا، یه استصحاب تقدیری یه استصحاب درست فعلی. استصحاب فعلی نماز منو خراب نمی کنه. چرا؟ قاعده فراق. استصحاب تقدیری که جاری نیست، ولی اگر استصحاب تقدیری جاری بود نمازم باطل بود، قاعده فراق هم مشکل منو حل نمی کرد چون در محل بود دیگه حاکم نبود. صلی الله علیه و آله. آقا اینا رو باید قشنگ بنویسی، تا الان ما این همه اینا رو تکرار کردیم ولی باز هم باید هی تکرار بشه اینا. خب آیه آذری حضوری ها بخدمت، آیه آذرنی ها که هستن، آیه آقایی و آیه امینیان و آیه خائری و آیه زارعی، محمدی یا مهدی؟